ولی این شخصیت ابتدا در
اصلا این بحثی بسیده
تفکر انتقادی به گونه
و ساختارهای اجتماعی
تعریف گاز که نقد مدرن به این
تعریفی که از رعلی یا واقع گرایی بکنه این هست که
باید باید تو یک جامعه
نباید باید خواهد این زباده
من به سمر میشستم این شکلی
نقد و نمایش.
به نام او که زیباست و دوستدار زیبایی ها. سلام، خوشحالیم که شنونده نقد و نمایش هستید. مخاطبان گرامی، در شبهای پیشین بخشهایی از نمایش رادیویی بانوی دریاچه نوشته ریمون چندلر رو شنیدید. امشب هم در حضور شما گرامیان هستیم تا پس از پخش قسمت دیگری از این نمایش با کارشناسان برنامه ادامه بحث‌های پیشین رو پیگیر باشیم. ریمون چندلر نویسنده‌ای بود که برای تأمین زندگیش مجبور شد در عین بیزاری از هالیوود به نوشتن فیلمنامه برای سینما روی بیاورد و هنگام اکران ویژه این فیلم‌ها نیز طوری بی سر و صدا بیاید و برود که کمتر کسی متوجه حضور او و همسرش در سالن سینما بشود. بعدها اما کنجکاوی درباره چندلر آنقدر زیاد بود که از راز این دیر آمدن به سالن و زود رفتن رمزگشایی شد. ظاهرا تمام ماجرا این بود که چندلر دوست نداشت کسی او را همراه همسرش که در کنار او بسیار سال خورده تر به نظر می آمد ببیند. به همین سادگی. اما رمز شهرت و افسانه شدن چندلر به این سادگی نبود. شهرت افسانه ی چندلر برای دوستدارانش که شاید تعداد آنها به اندازه طرفداران یک ستاره سینما هم نبود، اما به دلیل عمق شیفتگی چیزی از آن کم نداشت، دقیقا ناشی از کار او، یعنی نوشتن داستان‌های پلیسی بود. کاری که گویا چندلر اگرچه خودش آن را جدی گرفته بود، اما تصور نمی‌کرد دیگران آن را خیلی مهم تصور کنند. شنونده ی سومین بخش از نمایش رادیویی بانوی دریاچه باشید.
بانوی دریاچه، نوشته ی ریمون چندلر، ترجمه ی کاوه میرعباسی، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: میر طاهر مظلومی، سید مجتبی طباطبایی، علی اصغر دریایی، نوشین حسنزاده، فریبا طاهری. کارگردان جواد پیشگر. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار حیدر صفدری. تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت سوم.
فیلیپ مارلو، کارگاه خصوصی، از طرف آقای کینگزلی مأمور می شود همسرش را که مدتی است مفقود شده پیدا کند. مارلو مأموریتش را شروع می کند. در گفتگو با مرد جوانی به نام لاوری به نتیجه نمی رسد و در ادامه به هنگام رفتن به ویلای کینگزلی به همراه بیل جس در دریاچه مشرف به ویلا با جسد موریل، همسر بیل، مواجه می شوند. جسد به دلیل اینکه یک ماه در عمق آب بوده به درستی قابل شناسایی نیست. بیل بازداشت می شود. مارلو در ملاقاتش با خبرنگاری جوان نام میلدرد هویلند را می شنود. زنی که مدتی پیش پلیسی از لس آنجلس دنبالش می گشته. مارلو به هنگام جستجو در خانه بیل یک قلب کوچک طلایی پیدا می کند که روی آن دو حرف اول میلدرد هویلند حک شده است. برخلاف نظر کلانتر، مارلو اعتقاد دارد که بیل همسرش را نکشته است.
عرض کنم از سن برناردینو راجع به قضیه دریاچه پوما به هم زنگ زدن. منظورم همون زن غرق شده است. از قرار موقع کشف جسد شما هم اونجا بودین. از ما خواستن اطلاعاتی راجع به شما بهشون بدیم.
بله طبیعی.
تا جایی که ما میدونیم شما پرونده پاک و سالمی دارین آقای فیلیپ مارلو. عجیبه که آدمی مثل شما درست موقع کشف جسد اونجا باشه.
تا جایی که یادم همیشه خوش شانس بودم.
به خاطر همین گفتم سری بهتون بزنم و سلامی عرض کنم. شما واسه کار رفته بودید اونجا مگه نه؟
اگر همین طور باشه کار من هیچ به قضیه خانمی که غرق شده مربوط نمیشه. البته تا جایی که خودم خبر دارم.
یعنی مطمئن نیستیم؟
خودتون بهتر میدونین که تا پرونده بسته نشدم نمیتونه 100% از بابت نتیجه های جانبیش مطمئن باشه.
به هر حال دلم میخواد مطمئن باشم که اگه یه وقتی نتیجه های جانبی به جایی رسید ما رو در جریان بذارید.
امیدوارم.
این که تعارفه. توقع من کمی از امیدواری خشک و خالی بیشتره. فعلا خیال ندارین چیزی بگین؟
در حال حاضر همون چیزایی رو میدونم که کلانترم میدونه.
ممکنه دادستان سن برناردینو بخواد قبل از شروع تحقیقات با شما صحبت کنه. البته فعلا دارن از جسد انگشت‌نگاری میکنن. کار سختی هم هست چون جنازه متلاشی شده.
شما فکر میکنین زنه سابقه دار بوده؟
ما همیشه از جنازه ها اثر انگشت میگیریم.
من اون خانمو نمیشناختم. به خاطر اونم نرفتم اونجا.
ولی حاضر نیستین بگین برای چه کاری رفته بودین اونجا.
پس فکر میکنین دارم بهتون دروغ میگم.
منظورمو بد فهمیدین آقای مارلو. ما کارمون اینه که تحقیق کنیم. خب من از حضورتون مرخص میشم. فقط اگر خواستید از شهر خارج بشید ممنون میشم ما رو بی خبر نذارید.
بله حتما. از دیدنتون خوشحال شدم. خدافظ. الو فیلیپ مارلو هستم آقای کینگزلی.
حالتون چطور آقای مارلو؟ بگو میشنوم. اول بگو قضیه موریل جس به کجا کشید؟
فعلا دارن تحقیق میکنن آقای کینگزلی. هیچ وقت اسم میلدرد هویلند به گوشتون خورده؟
نه. دلیلی داره که این خانم رو بشناسم؟
خیلی عجیبه. هر وقت از شما سوالی کردم شما جوابشو با یه سوال دیگه میدین. نه دلیلی نداره میلدرد هویلند رو بشناسین. به خصوص که موریل جس هم به خوبی نمیشناختیم.
برام بگو از هتل چی دستگیرتون شد؟
جای هیچ شکی نیست که به هتل پرسکوت در سان برناردینو رفته. پادوی هتل میگفت با لاوری سوار تاکسی شد و رفتن ایستگاه قطار.
من باید حدس میزدم که دروغ میگه. ولی نمیدونم چرا وقتی قضیه تلگراف الپاسو رو براش گفتن جا خورد. خب دیگه چه خبر؟
هیچی. پلیس به دیدنم اومد. بعد کلی حرف ازم خواست از شهر خارج نشم. خیلی دلش میخواست بدونه چرا به پوما پوینت رفته بودم. چیزی بهش نگفتم. ظاهراً کلانتر پتون هم دهنش قرصه و چیزی بهشون نگفته.
کلانتر تا جایی که بتونه نمیذاره درد سری پیش بیاد. حالا خیال داری چیکار کنی؟
معلومه دوباره میرم سراغ لاوری.
اون قضیه موریل جس خیلی مایه تاسفه. ولی به ما دخلی نداره درسته؟
نه مگه اینکه خانمتون دربارش چیزی بدونه.
حواست جمع باشه مارلو. من میفهمم که غریزه کاراگاهیت حکم میکنه که همه اتفاقاتو به هم ربط بدی.
بله.
اما مراقب باش زیاد افراط نکنی. بهتره دردسرای خانوادگی جسو بسپاری به پلیس و فکرتو بذاری روی مشکلات خانوادگی کینگزلی.
بله چشم.
قصد امر و نهی نداشتم. منتظر خبرهای تازه هستم.
آقای لاوری ترسیدیم؟ ببخشید آقای لاوری تشریف ندارم؟
همونجا وایسا، جلو نیا.
بله حتما. میشه اون اسلحه رو بذاری کنار؟ اگه نشونه گیریت خوب باشه اون وقت چطور بگم؟
گوش کن آقا، من نمیدونم شما کی هستی، فقط اومدم اینجا اجاره خونه رو بگیرم. اومدم ببینم خونه رو خوب نگه داشته یا نه. البته آقای لاوری همیشه مستاجر خوبی بوده، فقط دلم نمیخواد کرایه زیادی عقب بیفته.
چند ماه اجارش عقب افتاده؟
3 ماه، میشه 240 دلار. امروز صبح بهم قول داد یه چک بده، تلفنی بهم گفت.
بله امروز صبح تلفنی. پس شما صابخونه این؟
بله، من خانم فلبروک هستم.
فلبروک،
شما فکر دیگه ای کرده بودین؟
حدس زده بودم شما صابخونه این. آخه از اجاره اون چیزا گفتین.
میشه بپرسم شما کی هستین؟
اومدم قسط ماشینو بگیرم، در باز بود اومدم تو. راستش نمیدونم.
منظورتون اینه که آقای لاوری قسط ماشینش هم عقب افتاده؟
البته چیز قابل داره نیست. جسارتن این هفتیر توی دست شما پاک من رو گیش کرده.
اینو روی پله پیدا کردم. چه آشغال کثیفی هستن، مگه نه؟ حیف از فرش روی پله نیست، کلی پولشونو دادم. بیا بگیرش.
متشکرم. حالا بهتر شد.
شما کارتون راحت تره، منظورم ماشینه. شما میتونی ماشینو برداری ببری، اما پس گرفتن خونه اونم با این مبلا و اساسیه شیک و قشنگ به این آسونیه نیست. بیرون کردن مستاجرم خرجش زیاده، کلی وقت میبره. کار به اختلاف و دعوا بکشه تازه اول مصیبته. میشنوین چی میگم؟
بله بله.
باشه لیک کردم؟ توی خدا کنه اینجا ازش استفاده نشده باشه.
دلیلی داره که باهاش شلیک کرده باشم؟
من چه میدونم، روی پله افتاده بود. خب بالاخره از دهه برای شلیک کردنه دیگه.
بله بله، حرف حساب جواب نداره. احتمالا جیب آقای لاوری سوراخ بوده. الان که خونه نیست. ها؟
نه نیست. خیلی کم لطفی کرده، به هم قول چک داده بود. من از اون سر شهر اومدم.
شما کی باهاش تلفنی صحبت کردین؟
دیروز غروب. خب شاید براش کاری پیش اومده، ناچار شده بره بیرون.
گوش کنین خانم فلبروک، بهتره از این شاخه به اون شاخه نپریم. فقط دلم میخواد روک و پوسکنده جوابمو بدین. شما که خدای نکرده به خاطر 3 ماه اجاره عقب افتادتون آقای لاوریو نگوشتی؟
واقعا چه فکر وحشتناک و شرماوری. اصلا از شما توقع همچین حرفی رو نداشتم. مگه از این هفته شلیک شده؟
بله البته نه، حالا حدود 1-2 ساعت قبل. البته با هر هفتیری بالاخره یک وقتی شلیک کردن، هر هفتیری هم بالاخره یه وقتی پر بوده، این یکی فعلا خالیه.
خب که چی؟
باشه، فکرم اشتباه بود، بزنیم به حساب شوخی. آقای لاوری رفته بود بیرون و شما وارد خونه شدین. لابد چون صابخونه این کلیدم دارین، درسته؟
خوشم نمیاد تو زندگی مردم فضولی کنم. شاید بهتر بود همون بیرون منتظر میموندم، اما خب حق دارم بدونم اسباب و اساسی خونم چه وضعی دارن.
حالا شما مطمئنین که آقای لاوری خونه نیست؟
نه نیست، همه جا رو گشتم، زیر تخت، توی یخچال، حتی اتاق خواب.
خب همه چی روشنه؟
بله روشنه. راستی نگفتین اسمتون چیه؟
ونس، فیلو ونس.
برای کدوم شرکت کار میکنین آقای ونس؟
فعلا بیکارم، منتظرم یکی از کمیسرای پلیس توی درد سر بیفته برم کمکش.
شما که گفتیم برای قسط ماشین اومدین.
کار نیمه وقته، برای پر کردن اوقات فراغت.
در این صورت بهتره تشریف ببری.
فکر میکنم بد نباشه قبلش یه نگاهی این دور بر بندازم. البته اگه از نظر شما اشکالی نداره، کسی چه میدونه، شاید شما متوجه چیزی نشده باشه.
احتیاجی به این کار نیست، اینجا خونه منه، ممنون میشم تشریفتون رو ببرین همین الان.
فقط میخوام یه سر و گوشی آب بدم. میدونین به قضیه این هفتیر کمی مشکوکم.
بهتون گفتم روی پله افتاده بود، روحم خبر نداره از کجا اومده. من اصلا چیزی از هفتیر سرم نمیشه، یه بارم توی عمرم شلیک نکردم.
اجباری ندارم که حرف شما رو باور
کنم. اصلا نباید میمادم اینجا، چه اشتباهی کردم؟
اشتباهتون این بود که گذاشتیم بفهمم هفتیر خالیه. تا قبل از اون همه چی به نفع شما.
فقط همینی که هم داشتیم. تو واقعا مرد نفرت انگیزی هستی. حاضر نیستم حتی یه ثانیه دیگه هم با شما زیر این سقف باشم.
یه چیزی این وسط میلنگه. احساس میکنم اتفاقی تو این خونه افتاده. اتاق خواب. یه دستمال سفید با دو حرف آ و اف که پایینش نخ دوزی کردن. آ اف آدریان فرامست، آدریان فرامست، منشی آقای کینگزلی. در همون بسته است، صدایم نیست. باید ببینم اون تو چه خبره. مدر رو چطور باز کنم؟ آها، این خوبه. سوهان ناخون. از
این آقای مارلو. متاسفانه آقای کینگزلی تشریف ندارم.
بله میدونم، همین یک ساعت پیش مفصل باش حرف زدم. باید با تون صحبت کنم خانم فرامست.
صحبت کنی؟
بله، باید چیزی رو بهتون نشون بدم، چیزی که به آقای کینگزلی مربوط میشه.
در خدمت هم، بفرمایین.
بوی عطر جلالولین، همیشه از این عطر استفاده میکنی؟
با حقوقی که من میگیرم نه، این عطر تولید شرکت آقای کینگزلیه.
گوش کنین خانم فرامست، شما حتما تا حالا فهمیدین که شغلم چیه و واسه چه کاری اومدم اینجا.
آقای کینگزلی خیلی از دست زن شاکی بود.
من که هنوز چیزی نپرسیدم. بعدم ترجیح میدم در این مورد حرف نزنیم. کینگزلی گفت شما خانواده دکتر المو رو میشناختید.
بله، با خانمش آشنا بودم، یعنی دو بار دیدمش.
کجا؟
خونه یکی از دوستام. چطور مگه؟
خونه ی لاوری؟
شما که خیال ندارین به من توهین کنین آقای مارلو.
من رو که پوست کنده صحبت میکنم، اهل دیپلماسی و این حرفا نیستم.
خب بله، خونه لاوری دیدمش. گاهی وقتا میرفتم اونجا، زیاد مهمونی میداد.
پس لاوری خانواده دکتر المور میشناخت.
خانم کینگزلی هم با خانم المور آشنا بود. لابد میدونین که خانم المور مرده، حدود یک سال و نیمه پیش. شما چرا این سوالا رو از من میپرسی؟ با کاری که شما دارین میکنین ارتباط داره؟
کمون نکنم، هنوز چیزی نمیدونم، اما دیروز دکتر المور، فقط به خاطر اینکه به خونش نگاه میکردم، پلیس خبر کرد. پلیس هم اومد ولی نفهمید کارم چیه. منم بهش نگفتم که اومدم لاوریو ببینم. اما احتمالاً دکتر المور میدونسته، چون منو جلوی خونه لاوری دیده بود. حالا چرا لازم دونسته پلیس خبر کنه و از من زهر چشم بگیره؟ نمیدونم. بهم گفت آخرین کارگاهی که خاص واسه دکتر المور درد سر درست کنه الان توی زندانه. نمیفهمم چرا مامور پلیس ازم پرسید برای خانواده خانم دکتر المور کار میکنم یا نه.
من فقط دو بار خانم المور رو دیدم، ولی فکر میکنم بتونم به سوالاتتون جواب بدم. به همشون توی مهمونی فلورانس المور میگفت برام مهم نیست شوهرم چطوری پول در میاره، من فقط خرج میکنم و خوش میگذرونم. متاسفانه اون خیلی بلخرج بود. همونجا یه آقایی به نام براونل از فلورانس پرسید که دکتر چطور میتونه این همه مواد مخدر جور کنه بدون اینکه با قاچاقچیا در تماس باشه. و متاسفانه چند هفته بعد آخرای شب جسد فلورانس المورو لاوری پیدا کرد. البته توی روزنامه ها چیزی راجع به این قضیه چاپ نشد، فقط نوشتن فلورانس ناقافل فوت کرده. خیلی خوب سر و صدای موضوع رو خوابوندن.
لابد چیز مشکوکی توی قضیه بود، مگه نه؟
خوب از نظر من بله. آخه همون شب مرگش توی قمارخونه وقتی همه پولاشو میبازه علم شنگه را میندازه، حالش هم مثلا خوب نبوده. به دکتر المور اطلاع میدن، با زحمت زیاد صاحب قمارخونه فلورانس رو میبره خونه که صبح خبر میرسه مرده.
شما چطور از موضوع با خبر شدین؟
یه خبرنگار که توی روزنامه محلی اونجا کار میکنه به من گفت. جالب اینجاست که در مورد مرگ فلورانس نه تحقیق کردن و نه کالبد شکافی. اونجا قاضی نداره که جواز دفن صادر کنه. مامورای کفن و دفن به نوبت هر هفته یکیشون وظیفه قاضی رو انجام میده. خب طبیعیه که همشون تو مشت کله گنده ها باشن. توی شهرهای کوچیک خیلی راحت میشه روی این چیزا سرپوش گذاشت، به خصوص اگه دوم کلوف اینطور بخواد. و کاندی خیلی یارو رو سرانگشتش میچرخوند. نه اون و نه دکتر المور اصلا دوست نداشتن جنجالی به پا بشه.
این یعنی این که دکتر المور سر زنشو به خاطر ولنگاریا بی آب روی کرد زیر آب، بعدش هم به اتفاق کاندی با پول دهن خیلی ها رو بستن. اما قصه هم اینجا تموم نشد، مگه نه؟
نه، از قرار پدر و مادر فلورانس یه کارگاه خصوصی اجیر کردن. طرف شب حادثه نگهبان شب بود و دومین کسی بود که جنازه رو دید. یعنی بعد از لاوری. ظاهراً یارو سرنخی پیدا کرده بود ولی نذاشتن ازش استفاده کنه. بعد به جرم رانندگی در حالت مستی انداختنش زندان.
کل قضیه همین
بود؟ بله بله همین بود.
نه، کل چیزایی که گفتین دردی از من دوا نمیکنه. نمیفهمم کجای موضوع به لاوری مربوط میشه، حتی اگه اون اولین کسی باشه که جسد.
خب اگه دیگه با من کاری ندارین برام به کارم برسم.
بنشین خانم فرامست، هنوز کارم با شما تموم نشده.
بسیار.
این دستمالو توی خونه یه لاوری پیدا کردم. حرف اول اسم و فامیل یکی روش هست. ببینی شما این دستمالو میشناسین؟
دو تا حرف روش نخدوزی شده که با حرف اول اسم و فامیل من یکیه. پس بالاخره تصمیم گرفتین به من توهین کنین آقای مارلو.
این دستمال مال شما هست یا نه؟
بله مال منه. حتما خونه لاوری جا مونده، لابد به کسی امانت داده که از اینجور عطر استفاده میکنه. آقای مارلو به نظرم بهتره تصویر ذهنیتونو از کریس لاوری اصلاح کنین. اون آدم بی خودی بود.
خوب میستادم پشت سر مرده حرف بزنه.
چی؟
توی حمام بهش شلیک شده.
شما انتظار دارین در این باره توضیح بدم؟
گوش کنین خانم آدریان فرامست، منم دلم میخواد آروم و خون سرد راجع به این قضیه صحبت کنم، ولی متاسفانه هر قدرم بخوام مهربون باشم آخرش با دماغ میرم تو لجن و انگشتم تو چشمه یکی فرو میره.
کی کشته شده؟
گمونم امروز صبح.
با این حساب صبح نبوده، من از 8:30 صبح اینجا هستم.
من حتی به ذهنم خطور نکرد که کار شما باشه. 5 یا 6 گلوله بهش شلیک شده ولی فقط 2 تاش به هدف خورده. صحنه فجیع بود، احتمالاً قاتل ازش نفرت داشته.
لاوری آدم نفرت انگیزی بود، خودخواه، حقیر، بدجنس و دروغگو. نه آقای مارلو، من نکشتمش. آقای کینگسلی خبر داره؟
بله بله، ماجرا رو بهش گفتم.
حتما پلیس هم میدونه.
هنوز نه، یعنی من چیزی بهشون نگفتم. جسدشو من پیدا کردم، غیر از من و شما و کسی که دستمال اونجا گذاشته کسی خبر نداره.
به نظر شما کاری کی میتونه باشه؟
هنوز نمیدونم، البته یه حدسایی میزنم، مثلا کریستال یا شاید دکتر المور. ببینم اسم خبرنگاریو که اون اطلاعاتو داده میدونی؟
نه نمیدونم.
اسم پدر و مادر خانم المورو چی؟
نمیدونم ولی میتونم براتون پیدا کنم.
خیلی متشکرم خانم فرامست.
خواهش میکنم.
به امید دیدار.
خیلی جالبه. این دومین باره که شما رو میبینم آقای فیلیپ مارلو، و هر دو بار موقعی کشف جسد. اول قضیه مرگ خانم بیلجس و حالا هم اینجا خونه آقای لاوری.
اولیو که دیروز براتون تعریف کردم.
خب این دوتا موضوع چه ربطی به هم دارن؟
به اطلاعات تازه رسیدم. واسه همین اومدم خونه آقای لاوری. در باز بود، صداش کردم ولی جوابی نشنیدم. دور و بر رو دید زدم که هفتی رو پیدا کردم و خونه رو گشتم. جسدش رو همینطور که الان توی حمام هست دیدم.
شما حق نداشتی خونه رو بگردی.
بله بله، شما کاملا درست میگی سروان، اما محال بود یک بار دیگه چنین فرصتی پیش بیاد. خیلی کنجکاف بودم. قطرم سر بیلجس که توی دریاچه انداخته بودنش و
نمیخوام راجع به این موضوع چیزی بشنوم. تا میتونین اثر انگشت بردارین.
سروان، میخوام راجع به صحبت دیروزمون چیزی بگم.
بگین، هر چی دلتون میخوان بگین. وظیفه ما حمایت از شهروندای محترم.
البته شما بگین بهتره، من دلم میخواد بیشتر راجع به قضیه دکتر المور بدونم.
شما که گفتین المور رو نمیشناسین.
دیروز نمیشناختمش. از اون موقع تا حالا فهمیدم لاوری به خانم المور آشنا بوده و اولین کسی که جسدش رو دیده لاوری بوده. بعضی هم خیال میکنن لاوری از دکتر المور حق و سکوت میگرفته. به خاطر همینم واسه جفتم روی شما خیلی جالب بود که خونه المور اون دسته کوچه است. یکشون گفت که خیلی خوب موضوع مرگ خانم علم رو قایم کردم.
ای بر پدرتون لعنت، ورزه هیچ کاری ندارم، فقط بلدم وراجی کنن. کی از دست این آدم خلاص میشه؟
پس کاسه ای زیر نیم کاسه هست.
چه کاسه ای؟
این که میگن دکتر المور زنشو کشت و اینقدر نفوذ داشت که تونست قضیه رو ماسمالی کنه.
دوباره بکن.
فکر میکنم شنیدین چی گفتم.
دوباره بگو.
این که میگم دکتر المور زنشو کش و اینقدر نفوذ داشت که تونست قضیه رو مستمالی کنه.
دوباره بگو.
نه دیگه، از قدیم گفتم تا سه نشه بازی نشه. میترسم دفعه سوم خطا کنین و درد سر پیش بیاد.
گمان کنم حالی چود که اگر با پلیس درست صحبت نکنی چی در انتظارته. دفعه دیگه حرف گنده تر از دهنت بزنی میری همون جایی که لیاقتشو داری. برای آخرت باشه تو کار ما فضولی میکنی.
خاطرتون جمع باشه، همش یادم میمونه، همش.
پس از شنیدن بخش دیگری از نمایش همراه میشیم با دو کارشناس برنامه، جناب آقای رضا شفته و سرکار خانم مائده رفیع‌زاده، که امشب آغازگر گفتگوی ما خواهند بود.
به نام خدا با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز.
به نام یگانه هستی بخش، سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی خوش آمدید آقای آشفته. سبک پلیسی میدونیم چی هست و خب ظاهرن آقای چندلر هم در این سبک نگارش میکردن، اما وقتی که مسئله رئالیسم و واقع‌گرایی باهاش قراره که ترکیب بشه کمی موضوع پیچیده تر میشه. ممکنه کم توضیح بفرمایید و بگید که سبک پلیسی واقع‌گرا چطور سبکی هست؟
بله، دو تا زمینه وجود داره برای پیدایش سبک پلیسی واقع‌گرا. یکی بحث ساختاری هست، دوم شرایط اجتماعی و اقتصادی هست. رمان پلیسی واقع‌گرا توی آمریکا و توی مجله نقاب سیاه اتفاق میفته برای اولین بار. حالا دو تا دلیل هم گفتیم براش وجود داره، اما قبل از این دلیل رو بگیم، توی فرانسه رمان پلیسی واقع‌گرا به اسم رمان سیاه شناخته میشه، توی جهان سینما هم باز فرانسوی ها اصطلاحی به اسم فیلم نوار رو وضع کردن براش، و حالا انگلیسی ها و آمریکایی ها چند تا عنوان براش دارن. یکی رمان کاراگاهی خشن هست، یکی دیگر رمان پلیسی اجتماعی هست، و سومین عنوان که الان هم راجع بهش داریم صحبت میکنیم رمان پلیسی واقع‌گرا هست. حالا اون زمینه ساختاری پیدایش رمان پلیسی واقع‌گرا این هست که احساس می‌کردن رمان پلیسی کلاسیک به بنبست رسیده، همون که حالا شرلوک هولمز و پوارو و خانم مارپل و دیگران که چنین رمان‌هایی رو در انگلستان خلق می‌کردن، و حالا به دنبال این بودن که این ژانر ادبی رو به یک تحول بنیادین رو در رو کنن. آقای دوریتی السایز در سال 1920 این بنبست رو پیش بینی کرد و اون میگفت که ترفنها و شگردهای پنهان کردن مجرم رو دیگه نمیتونیم به کار بگیریم و اینقدر خواننده ها راجع به این ترفنها خوندن که دست نویسنده خیلی سریع آشکار میشه و بنابراین بایستی به دنبال یک اتفاق تازه باشیم. آقای آنتونی برکلی